تأمین و با همون شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
با اعلام ساعت 19 از رادیو تهران همراه میشیم با برنامه وزیر مختار.
شبکه رادیویی تهران. گفتگو با سفرای خارجی مقیم در ایران. وزیر مختار. رادیو تهران. وزیر مختار، گفتگوی صمیمانه با سفیران سایر کشورها در ایران.
رادیو تهران.
اوکراین از کشورهای اروپای شرقی است. این کشور از شرق با روسیه، از شمال با بلاروس، از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان و از جنوب غرب با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد. شهر کیف پایتخت این کشور است. جمعیت این کشور بیش از 46 میلیون نفر و واحد پول رسمی آن گریانا است. دین رسمی این کشور مسیحیت است. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو در سال 2014 و در پی انتخابات سراسری قدرت را در این کشور به دست گرفته است. ساختمان سفارت اوکراین در تهران در خیابان شهید باهنر قرار دارد. در این قسمت سرگئی بوردیلیاک سفیر جمهوری اوکراین در تهران در اقامتگاهش میزبان برنامه خواهد بود.
خوش اومدید. سلام.
خیلی متشکرم. احوال شما چطور آقای سفیر؟
Thank you for coming. Everything's okay.
Thank you for your time.
My pleasure.
امیدوارم برنامه خیلی خوبی داشته باشیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو در منزلتون پذیرا بودید. اوکراین، دومین کشور پهناور اروپا، سرزمین ذخایر عظیم معدنی، کشور خاک سیاه و گل آفتابگردان و با نشان رسمی سرنیزه سه شعبه، شریک مهم برای تجارت و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز به اقامتگاه سفیر اوکراین در منطقه الهیه تهران آمدم. کشور نان و نمک، کشاورزی و صنعت. زادگاه شاعر نامدار تاراس شفچنکو. آقای سفیر خیلی متشکرم از وقتی که دادید. حضرت عالی از 14 اردیبهشت سال 1395 در ایران در حال خدمت هستید و به عنوان سفیر اوکراین در جمهوری اسلامی ایران به ایران تشریف آوردید. قبل از اینکه تشریف بیارید به ایران، نسبت به جمهوری اسلامی ایران چه دیدگاهی داشتید؟
اولین بار که من به تهران آمدم متوجه شدم که گوگل بعضی اوقات اشتباه می‌کند و آن اطلاعاتی که در آنجا خواندم واقعی نبوده، چون من مردم جدید و در واقعیت کشور دیگری را دیدم و متوجه شدم که بعضی رسانه‌های گروهی دیدگاهشان واقعی نبود.
قبل از ایران فکر میکنم در چین تشریف داشتید. چی شد که اصلا با ایران آشنا شدید؟
Це було рішення мого президента. Чесно скажу, я не маю до того ніякого відношення.
ناخواسته این تصمیم خود من نبود. این تصمیم رئیس جمهور کشورمان بود و از اول تصور من این بود که سفر به ایران و کار در ایران یک چالش باشد. البته من هیچ وقت نظر بدی در مورد ایران و کار در این کشور و فعالیت در ایران نداشتم.
جناب آقای سفیر، شما وارد کشوری شدید که یکی از بزرگترین تمدن‌های دنیاست. زندگی در ایران چه تغییری در زندگی شخصی شما ایجاد کرده؟
از اول خدمتتان عرض کردم که تاریخ از بین نرفته و تاریخ ایران، تاریخ و تمدن ایران موجود است. زمانی که شما می روید متوجه می شوید و درک می کنید که تاریخ همین جاست. تاریخ پیش ماست. تاریخ نزدیک است، در نزدیکی آن فرهنگ و تاریخ پرشکوه پرسپولیس، شیراز، اصفهان و شهرهای دیگر ایران را می بینیم. جاده هایی که در تهران هست را می بینیم و متوجه می شویم که زندگی مادر و زندگی معاصر همراه با آن تمدن و تاریخ پرشکوه شهرهای دیگر و جاهای دیدنی ایران همراه است.
جناب سفیر، کدوم شهرهای ایران رو دیدید؟
اگر مقایسه کنیم کشور ایران را با یک آدم، این آدم اگرچه موهای سفید دارد اما صورت او همیشه خیلی جوان است. من به شهرهای مختلف رفتم، هم به مشهد و هم به قم. از اماکن دیدنی و اماکن مذهبی ایران دیدن کردم. به امام رضا در مشهد رفتم، همینطور به شمال کشور رفتم، تقریبا همه استانها را بازدید کردم، ولی همچنان جاهای زیادی در ایران هست که بسیار مناسب هستند برای مکالمه با خداوند.
فارس رو رفتید، به شیراز رفتید، به قزوین رفتید، خیلی شهرهای مختلف ایران رو دیدید. بهترین سوغاتی که خریدید چی بوده آقای سفیر؟
ظروف مثل معروف شهر اصفهان را خریدم و هم فرش‌های ایرانی در خانه دارم و خیلی چیزهای مختلف و زیادی دوست دارم بخرم. در خانه‌ام هم سوغاتی از چین دارم هم از ایران. در خانه من میکسی از فرهنگ چینی و ایرانی وجود دارد و بچه‌های من میگویند جایی برای بازی نداریم، به خاطر اینکه یک موزه‌ای در خانه من است، چون سال‌های زیادی هم در چین زندگی کردم.
البته میدونم که جناب سفیر به زبان چینی مسلطن، تو دانشگاه هم چینی درس میدین، درسته؟
من چینی را یاد گرفتم و برای دو فرزندم چین یک وطن دوم شده. باور کنید در قلب من ایران هم جای خاصی دارد. احساساتی که دارم، تصوری که دارم از ایران و مردمی که با آنها آشنا شدم، آن همه طبیعت ایران، روش زندگی من در ایران، همه این چیزها در قلبم میماند. مهمتر از همه مردم ایران هستند. میخواهم یک مثالی برای شما بزنم که متوجه بشوید مهمتر از همه مردم ایران هستند. خانه‌ای که در آن مستقر هستیم و محل اقامت من است متعلق به آقای دکتر حسن مرادی است که همکنون دوستان بسیار نزدیک و صمیمی شده ایم. او یک مرد شایسته ایرانی است که من خیلی دوستش دارم و برایش موفقیت آرزو میکنم. همچنین خیلی زیاد آشنا شدم با بازرگانان، دیپلمات‌ها و خبرنگاران ایرانی. یک مثال دیگری برای شما می‌ذارم. یکی از دوستان من که فکر می‌کنم بسیار ثروتمند هم هست، یک ایرانی بسیار شایسته و یک پزشک متخصص قلب است. من متوجه شدم که این آدم شایسته هر دو هفته یک بار به مشهد می‌رود و در حرم امام رضا مثل یک کارمند معمولی کار می‌کند و هیچ پولی نمیگیرد. او در آنجا محبته امام رضا را پاک می کند و در شستن آنجا همکاری می کند و بعدش بر می گردد به تهران و هر دو هفته یک بار این کار را انجام می دهد. این آدم و به طور کلی مردم ایران الگوی فرهنگ و تاریخ ایران هستند. مردم ایران ارادت بسیار زیادی به امامان، ائمه و شخصیت‌های برجسته مذهبی دین اسلام دارند. برای ایرانیان افتخار است خدمت کردن به حرم امام رضا.
جناب سفیر، احوال ریه‌تون چطوره؟
خیلی ممنون و تشکر میکنم از دکترهای ایرانی که به من کمک کردن.
کیش تشریف بردید برای درمان، چطور بود خدمات درمانی که توی کیش دریافت کردید؟
از اول رفته بودم برای استراحت، اما اتفاقی افتاد که در کیش مریض شدم و مجبور شدم به بیمارستان بروم، ولی خدا را شکر خوب شدم. بنابراین تشکر میکنم از دکتران کیش که مشکلم را حل کردند. ضمناً فکر میکنم شنا کردن در خلیج فارس برای سلامت بسیار مفید است. مثلا یادم هست که من شنا می کردم و یه موقع دیدم ماهی ها از آب بیرون پریدند و انگار پرواز می کردند. این بسیار جالب و قشنگ بود.
جناب سفیر، به خلیج فارس اشاره کردید. در اسناد تاریخی شما، در نقشه های تاریخی شما خلیج فارس جور دیگری صدا می کنید؟
با اطمینان کامل عرض کنم که خلیج فارس اسم این خلیج است. همچنین در درس‌های تاریخ در مدرسه یادم هست که با خلیج فارس آشنا شدیم و در موردش خیلی اطلاعات گرفتیم. اوکراینی‌ها در این زمینه، یعنی در مورد نام بردن از نقاط جغرافیایی، متعادل هستند.
برای نیازمندی‌های روزانه‌تون خودتون خرید می‌کنید یا از کارمندای سفارت براتون خرید می‌کنن؟
تفاوت دارد. بعضی اوقات خودم خرید می‌کنم، بعضی اوقات برایم خرید می‌کنن. من زیاد تحمل شلوغی را ندارم. اگر آمدم بازار چیزی دیدم بلافاصله می‌گیرم، ولی بیشتر اعتماد دارم به همسرم که بیشتر ایشان خرید می‌کنند.
چقدر به نشان ساخت ایران بر روی کالاهای ایرانی شما اعتماد دارید؟
من کاملا اعتماد دارم و تصور خوبی از کالای ایرانی دارم و دوست دارم سیب زمینی بخرم که خیلی خوب است. کلا میوه هایی که در ایران میخرم خیلی طبیعی هستند و خیلی دوست دارم. کالاهای ایرانی تفاوت زیادی ندارند با کالاهایی که در اوکراین میخرم و برای درست کردن غذا در وطنم استفاده میکنم. در مورد کل دنیا صحبت کنیم. الان در تمام دنیا دو اصطلاح معروف ترین است. یکیش روز بخیر، یکیش ساخت چین است.
خودتون زمانی که در ایران هستید در اوقات فراغت خودتون در ایران چیکار میکنید؟
فرق دارد. اول سعی میکنم با خانواده و فرزندانم تلفنی صحبت کنم. خیلی دوست دارم کتاب بخوانم. تاریخ را دوست دارم و همچنان خیلی دوست دارم به جاهای مختلف سفر کنم و یکی از مطلوب ترین کارهایی که دوست دارم مسافرت به شهرهای ناشناخته با در دست داشتن نقشه است.
پس آدم ماجراجویی هستید آقای سفیر؟
بله هستم.
آقای سفیر، قرار بود که حجم تجارت بین دو کشور به 1 میلیارد دلار برسه. این چقدر دستیافتنی شده؟ تا کجا بهش دست پیدا کردیم؟
میدانید آمارهای متفاوتی داریم. زمانی که جناب ظریف وزیر امور خارجه ایران ملاقات داشتند با معاون اول نخست وزیر اوکراین، آمار هم حتی بیشتر عنوان کرده بود. نصف این ارقام از طریق کشورهای ثالث صورت میگیرد. همچنین یکی از دوستان من، یکی از همتایان من در کیف، رقمی حدود 2 میلیارد عنوان کرده بود. بنابراین ما میتوانیم به این نتیجه برسیم که حجم تبادل کالاها بین کشورهایمان بسیار زیاد است. تکلیفی که الان داریم این است که چطور آن چیزهایی را که الان داریم نگه داریم و همچنین چه کاری بکنیم و چطور میتوانیم حجم تبادلات دو جانبه را افزایش دهیم.
چی هست برنامه‌تون برای هم افزایش حجم مبادلات فیما بین، همین که الان یه مقدار موازنه تجاری به سمت اوکراین سنگین‌تره تا به سمت ایران، برای متعادل شدن موازنه تجاری یعنی افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران به اوکراین برنامه‌تون چی هست جناب سفیر؟
یک روش برای افزایش صادرات ایران به اوکراین افزایش صادرات محصولات نفتی از ایران به اوکراین است که به این روش خیلی زود تعادلی در تجارت و مبادلات کالاهای بین دو کشور خواهیم داشت. زمینه دیگر برای افزایش صادرات کالاهای ایران به اوکراین داروسازی است. داروهایی که مردم و دولت اوکراین خریداری می‌کنند بیشتر از آمریکا و سوئیس است، در حالی که از نظر کیفیت و قیمت داروهایی که در ایران تولید می‌شود برای اوکراین و مردمش مناسب تر است. بنابر ارزیابی های کارشناسان در زمینه پزشکی و داروسازی، حجمی که ایران میتواند به اوکراین صادر کند حدود 1.5 میلیارد دلار است. البته اوکراین در زمینه داروسازی فعالیت خوبی دارد، به طوری که داریم برنامه ریزی میکنیم تا کارخانه‌ای در ایران ساخته شود که داروی انسولین تولید میکند و در تلاشیم این کار با همکاری یک شرکت داروسازی اوکراینی انجام شود. من 2 سال است دنبال این موضوع هستم و سعی میکنم همکاری دو کشور در زمینه داروسازی را پیش ببرم. اگرچه از دو طرف مشکلاتی مانع انجام این کار شده و به دلیل عدم صدور گواهی لازم برای تولید داروهای انسولین هنوز اتفاق نیفتاده. اگرچه ضرب المثلی داریم که میگوید سنگی که مینشیند در زمین آب رویش نمی رود، اما سعی میکنیم آن سنگ را برداریم.
جواد سفیر، در خصوص پیشرفت دارویی جمهوری اسلامی ایران به درستی اشاره فرمودید. جمهوری اسلامی ایران در صنعت دارو پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته. از جمله پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته در حوزه کالاهای دانش بنیان و کالاهای با فناوری بالا هست، مثل کالاهای حوزه نانو در حوزه فناوری اطلاعات. چقدر با کالاهای دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران شما آشنایی دارید؟
من از چند پارک فناوری بازدید کردم. یکی از پارک هایی که بازدید کردم پارک پردیس و یکی نزدیکی قزوین بود. در شرایط دشوار اقتصادی کشورتان خیلی زیاد کار کرده و در توسعه زمینه های مختلف موفقیت داشته اید. یکی از زمینه هایی که پیشرفت ایران را میبینم فناوری های نوین و نانو تکنولوژی است. من مطمئن هستم که با همکاری کارشناسان آیتی ایران و اوکراین ما میتوانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم، به خصوص که کارشناسان بخش آیتی یکی از بهترین کارشناسان در میان 5 کشور هستند. امروز دنیا حرکت می‌کند به یک بعد ششم از نظر فنی و تکنولوژی. از یک طرف در بخش‌های بیو نانو تکنو و همچنین از طرف دیگر به حد انسان دوستانه و علوم انسانی می‌رسیم که آدم‌ها و مردم از امکانات و پتانسیل بدن خودشان استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند کامپیوتر و مغز انسان را هماهنگ کنند. من مطمئنم آن دستاوردهای علمی و فنی و صنعتی در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد. اما برای امروز ما تجارت می‌کنیم، حتی در بعد ششم نیست، بعد دوم در ارتباط بین کشورها و در پیشرفت بشریت است. من مخالف تجارت نیستم، ما میتوانیم تجارت کنیم، اما مهمتر از همه برای اوکراین و ایران پیدا کردن یک بخشی است که به توسعه همکاری‌های جدید کمک کند. مثلا بازرگانان ایرانی میگویند می‌خواهیم ذرت بخریم، بفرمایید خرید کنید. ما باید زمینه خاصی پیدا کنیم که عمق همکاری دو جانبه پیدا شود، یعنی عمق بخشیدن همکاری‌های بلند مدت را باید دنبال کنیم. می شود یک ماشین تولید کنیم، ماشینی که قبلا در دنیا تولید نشده. ما باید با همکاری بین دو کشور یک محصول تولید و پیدا کنیم که هم برای جهان جدید و هم برای کشورهای مختلف دنیا جذاب باشد. محصولی جدید که در مرز فرهنگ‌های ایران و اوکراین باشد.
نشم державам Україні рано.
جناب سفیر، جمهوری اسلامی ایران در واقع به چه کالاهایی معروف است؟ و شما چه کالاهایی از ایران رو علاقه دارید که به کشورتون ببرید؟
محصولات دریایی، غذاهای دریایی. فکر میکنم غذاهای دریایی که ایران دارد بسیار جذاب است. همچنان ایران معروف به دستاوردهای خود در زمینه دامپزشکی است. داروسازی که گفتم. همچنین جدا از فرش، کشمش و پسته محصولات دیگری هستند که می توانیم در این زمینه همکاری کنیم.
جناب سفیر، من با خودم برای شما چند تا هدیه آوردم. اینها کاتالوگ محصولات دانش بنیان جمهوری اسلامی ایران هست. این فقط و فقط محصولات نانویی جمهوری اسلامی ایران هست. تمامی در واقع شرکت های دانش بنیانی که در پارک های علم و فناوری دارن فعالیت میکنن و معرفی هست از کالاهای دانش بنیانی که در جمهوری اسلامی ایران داره تولید میشه. من تقدیم عزت عالی میکنم، امیدوارم که بعد از برنامه اینها رو مطالعه بفرمایید. این هم در واقع بروشور محصولات حوزه دانش و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران هست. میتونید بعد از برنامه اینها رو مطالعه بفرمایید و اینها هم زمینه‌ای باشه برای تعاملات بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین.
دیکویو یا взагалі впевнений у тому.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. حتما مطالعه میکنم. مطمئنم هر دو کشور، هم ایران و هم اوکراین، باید نمایشگاه دائمی تأسیس کنند، مرکز نمایشگاهی داشته باشیم. بعد در چارچوب این نمایشگاه، نمایشگاه دستاوردهای صنعت ایران و محصولات و کالاهای ایرانی را میتوانیم به نمایش بگذاریم. میتوانیم در داخل ایران نمایشگاه همکاری‌های صنعتی بین ایران و اوکراین داشته باشیم، یا نمایشگاه دستاوردهای صنعت ایران در اوکراین را به نمایش بگذاریم و محصولات و کارهای ایرانی را در آنجا به نمایش بگذاریم. می توانیم این کار را متقابلا در اوکراین داشته باشیم. در یک نمایشگاه صنعتی بین اوکراین و ایران هم دستاوردهای همکاری های دو جانبه را به نمایش بگذاریم که بسیار جالب و جذاب است، به خصوص که یکی از مشکلاتی که همیشه بین کشور ما در زمینه همکاری های صنعتی و تکنولوژی وجود دارد کمبود اطلاعات است.
جناب سفیر، همونطور که میدونید یکی از مهمترین الزامات تبادلات تجاری زیرساخت‌های بانکی هست. یکی از مهمترین مشکلاتی که در بین روی تجارت بین دو کشور و مبادلات بین دو کشور هست، بحث در واقع مباحث بانکی هست. برای حل این مشکل‌ها شما چه برنامه‌ای دارید؟
چندی پیش گروهی از کارشناسان متخصص ایران در زمینه بانک ها از کیف بازدید کردند و مطالعات جدیدی انجام شده در مورد تشکیل بانک ایرانی در کیف. همین که پیشنهادات دیگری از طرف ایرانی داریم و همچنین در سطح علمی فعالیت داریم، اما میدانید ضرب المثلی میزنم که میگوید گلها آرامش و سکوت را دوست دارند و فعلا در حال حاضر این است که میدانم خدمتان بگویم و بیشتر نمیدانم.
آقای سفیر، یکی از مسائل مهم عدم افتتاح حساب هست، یا اگر تجار ایرانی حساب بانکی باز کنن امکان انتقال پول خودشون رو از اوکراین به ایران ندارن. این مهمترین چالش هست. برای این چه برنامه‌ای دارید؟ من اخیراً شنیدم که بانک مرکزی اوکراین یک بخشنامه‌ای رو صادر کرده که امکان پرداخت پول برای کالاهای با منشأ ایرانی وجود نداره. علت این چی هستش و در واقع شما چه راهکارهایی برای رفع این موانع برای توسعه روابط اقتصادی دارید؟
ما اول باید مناسبات و ارتباطات بانکمان را به ارزهای ملی دو کشورمان تبدیل کنیم. همچنین سازوکارهای دیگری داریم که نمی‌دانم. فعلا نمی‌خوام در این مورد صحبت کنم. همچنان اصلی ترین و مهمترین کاری که می‌توانیم انجام بدهیم، یعنی تبدیل محاسبات بانکی به ارز ملی هر دو کشور، یعنی به ریال ایران و گرونای اوکراینی.
при використанні певних фінансових інструментів, я думаю, що це можливо.
اوکراین 44مین کشور جهان از نظر وسعت بوده و پس از روسیه دومین کشور پهناور اروپا است. خاک این کشور بسیار حاصلخیز بوده و کشاورزی در آن بدون کود انجام می شود. این کشور گلوگاه تأمین انرژی برای اروپا است. عمده صادرات این کشور به کشورهای روسیه، ترکیه، چین، مصر، لهستان و ایتالیا صورت می گیرد. بیشتر واردات این کشور نیز از کشورهای روسیه، چین، آلمان، لهستان، بلاروس، ایالات متحده صورت می‌گیرد. سوخت، ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات دارویی و مواد پلاستیکی از مهمترین اقلام وارداتی این کشور است. و مهمترین اقلام صادراتی اوکراین فلزات آهنی و غیر آهنی، غلات، سنگ فلز، ماشین‌آلات و تجهیزات، چربی‌ها و روغن‌های حیوانی است.
خب آقای سفیر، همونطور که میدونید یکی از دستاوردهای توافقنامه هسته‌ای که موسوم هست به برجام لغو تحریم‌های بانکی بوده. البته الان که ایالات متحده آمریکا یک جانبه از این توافقنامه بین المللی خارج شده، اوکراین چه سیاست‌هایی رو دنبال می‌کنه؟ آیا تابع سیاست‌های آمریکا هست یا سیاست مستقل رو خواهد داشت؟
اوکراین از منافع ملی خودش حمایت میکند. سیاست اوکراین آمریکایی نیست، روسی نیست، اروپایی نیست. سیاست اوکراین اوکراینی است و همچنین با توجه به منافع اوکراین ما ایران و مردم ایران را دوست میدانیم. خروج ایالات متحده آمریکا از برجام یک مشکلی برای همه ما ایجاد کرده و یک واقعیت شکل گرفته. در این موقعیت باید مثل کبوتر آسان و مثل مار عاقل باشیم. همچنین بدون نزدیک شدن به خطوط قرمز باید فکر کنیم چطور می توانیم دستاوردهایی که کسب کرده این را نگاه داریم و در این مسیر پیشرفت هم بکنیم.
مودرمی یک змії і простими як голуби.
می‌خواستم بدونم که چقدر مشکلات بانکی بین ایران و اوکراین متأثر از کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا هستش.
Звичайно, зазнали впливу.
طبیعتاً آمریکا خیلی زیاد بر بانک‌های اوکراینی تأثیر داشته، به خاطر اینکه اکثر بانک‌های اوکراینی ارز اصلیشان دلار است. در این زمینه استفاده از ارزهای ملی بین ایران و اوکراین را حمایت می‌کنیم و آماده هستیم سازوکارهایی را بررسی کنیم که این همکاری‌ها بیشتر شود. فکر می‌کنم این سازوکارها وجود دارند.
برنامه‌ای برای تأسیس بانک مشترک وجود داره برای اینکه در واقع مقابله بکنه با این تحریم ها؟
بیش از 2 سال است که من در مورد این طرح و برنامه کار میکنم. متاسفانه هر دو کشور خیلی زیاد وقت از دست دادند. در این مورد باید بگویم طرف اوکراینی فعالتر برای حل مسئله بود. شاید آن زمان کشور ایران بیشتر گرایش داشت به سمت اروپا و شاید کمتر علاقمندی برای ایجاد ابزار مالی بود. من الان حاضر نیستم بگویم به چه روش این سازوکارهای فعال را خواهیم داشت، اما مطمئنم یک فردی پیدا خواهد شد که میتوانیم از طریق همکاری کنیم.
відповісти в яких формах цей фінансовий механізм буде працювати.
جواد سفیر، یک پروژه بسیار مهمی بین دو کشور پیگیری شد، بحث توسعه ریلی بین ایران و اوکراین که چند کشور دیگه هم در اون شراکت داشتن از جمله اوکراین و فکر می‌کنم لهستان. حدود 10 میلیارد یورو هم این پروژه برآورده هزینه شد. چند تا شرکت هم اومدن و یک سری قراردادهایی رو بستن، از جمله شرکت ماشینسازی اوکراینی مثل شرکت واگنسازی خارکیف و شرکت آزوماش که اومدن با طرف ایرانی با شرکت کورس واگن و پارس واگن برای تأسیس یک شرکت مشترک اقدام کردن. چقدر این توسعه در واقع ریلی استارت خورده و چقدر محقق شده و برای تکمیل زنجیره ریلی بین ایران و اوکراین ما چند وقت دیگه میتونیم جشن تکمیل این زنجیره رو بگیریم؟
اجرایی شدن این پروژه به سرعت ساخت مسیر راهن بین آستارا و رشت بستگی دارد. همین که این مسیر راهن ساخته شود، به زودی میتوانیم این پروژه را تکمیل کنیم و وصل کنیم به طرف اوکراینی و اروپا. و وزارت زیرساخت اوکراین هم به صورت فعال در این زمینه همکاری دارد.
شما چه توصیه‌ای برای سرمایه گذاران اوکراینی برای ورود به بازار ایرانی دارید؟ و چه صنایعی در ایران برای سرمایه گذاری برای شما جذاب هست؟
ما خیلی وقت از همکاری میکنیم در زمینه ساخت و ساز توربین های گازی. در حال حاضر تا حدی که میدانم 98 توربین گازی فعالیت دارند. در زمینه مدرن سازی صنعت گاز و لوله گازی ایران ما در سال گذشته خیلی گفتگو و مذاکره کردیم. فکر میکنم با وجود شرایط سیاسی کنونی میتوانیم گفتگو را تکمیل و به نتیجه مثبت برسیم. اما من توصیه میکنم به تاجران و بازرگانان اوکراین که اگر قصد دارند برای کار بلند و فعالیت بلند مدت در ایران حضور یابند، باید برنامه‌های بلند مدت برای همکاری طولانی مدت داشته باشند.
довготривалу роботу в Ірані. Варіант прийшов, побачив, переміг тут неможливий, на моє переконання.
جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم اقتصادی تجاری اوکراین به شمار می رود. در سال 2016 ایران 14th کشور از جمع کشورهای وارد کنند از اوکراین بوده است. غلات و روغنهای گیاهی از اقلام عمده وارداتی و محصولات پتروشیمی، دارو، سبزیجات فرآوری، میوه های خوراکی و آجیل و مرکبات اقلام عمده صادرات ایران به اوکراین است. ایران و اوکراین می توانند در زمینه فراورده های کشاورزی، مواد غذایی، فراوری مواد معدنی، لوجستیک، روابط بانکی، خدمات مشاوره‌ای، همکاری نمایشگاهی، سرمایه گذاری مشترک، صنایع دانش بنیان و انتقال فناوری، گردشگری، صنایع داروسازی، توسعه تجارت دو طرفه و صادرات غیرنفتی روابط خود را بیش از پیش گسترش دهند.
سفارت اوکراین در جمهوری اسلامی ایران چه خدماتی رو و چه تسهیلاتی رو برای تجار ایرانی برای صادرات محصولاتشون به اوکراین اختصاص میده؟
اولا عرض کنم که اطلاعات مناسب را به شما ارائه می دهیم. دومین نکته‌ای که می خواهم اشاره کنم درباره روابط و ارتباطات بین اتاق‌های تجاری ایران و اوکراین است. من می دانم که رؤسای این دو اتاق تجاری ایران و اوکراین ارتباطات دوستانه و نزدیکی بین خودشان دارند. همچنین همکاری‌های دو جانبه در سطح استان‌های ما وجود دارد. همچنین ما در بالاترین سطح مساعدت و کمک می‌کنیم برای برگزاری جلسات و نیز در سطح کمیته‌های پارلمانی و کمیته‌های بین دولت‌ها و کمیته‌های امور همکاری‌های تجاری و صنعتی که کاملاً آماده مساعدت هستیم.
آقای سفیر، می‌دونم علاقه خیلی زیادی در اوکراین به شعرهای ایرانی وجود داره، همچون حکیم عمر خیام، همچون فردوسی، و میدونم که اوکراین یک شاعر بسیار بزرگی به نام تاراس شفچنکو داره و در واقع در کیف هم دانشگاه فکر میکنم به نام ایشون باشه. پیشنهاد میکنم جناب آقای سفیر برای تعمیق روابط دوستی بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین این موضوع پیگیری بشه که میدان یا خیابانی در اوکراین به نام یکی از شعرهای ایرانی ثبت بشه و همچنین متعاقب اون در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران یک میدان یا یک خیابان به نام تاراس شفچنکو در واقع نامگذاری بشه و این یادمانی از هر دو کشور در دو کشور خواهد بود و فکر میکنم که ادبا و مردم دو کشور رو به این سمت هدایت بکنه که با آثار ارزشمند این در واقع شعرها آشنا بشن.
من کاملا از پیشنهاد و توصیه شما حمایت میکنم و همچنان خیلی خوب شما